د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل څخه.
ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. چهارمین نشست ده‌ها چهره نظامی و غیر نظامی مخالف طالبان امروز در ویانا پایتخت اتریش آغاز شد. این نشست به میزبانی اینستیتوت امور بین المللی اتریش برگزار شده که هدف آن بحث درباره نقشه راه آینده افغانستان است. این نشست چند روز پیش از سیومین نشست دوحا به میزبانی سازمان ملل متحد برگزار می شود. قرار است نشست دوحا به تاریخ 3 جون و 1 جولای برگزار گردد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. استیفن دوچارک سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید که هدف از 3 نشست دوحه تشویق طالبان به گفتگوی هماهنگ و منظم با جهان مطابق با منافع افغان هاست. وی دیروز یک شنبه 3 سرطان به خبرنگاران گفت که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در تمام بحث‌های نشست دوحه مهم خواهد بود، اما شماری از سازمان‌ها، چهره‌های سیاسی و فعالان حقوق بشر و زنان از تصمیم ملل متحد که نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغان را به نشست 3 دوحه دعوت نکرده انتقاد کردند. اما دوچارک افزود که نشست دوحه بخشی از یک پروسه است، نه یک نشست، و زنان و جامعه مدنی افغانستان بخشی از این روند خواهند بود. در این مورد هم در همین برنامه صحبت خواهیم داشت. امیر خان متقی، سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان، امروز دوشنبه در یک اجلاس گفت که آنها می‌خواهند مانند کشورهای دیگر منطقه با ممالک غربی به شمول آمریکا و اتحادیه اروپا رابطه مثبت برقرار کنند. آقای متقی در یک گرد همایی در کابل گفت یک هیئت طالبان برای اشتراک در این اجلاس دعوت شده. او این دعوت را به چنین یک اجلاس جهانی نشانه شناسایی بیشتر امارت اسلامی طالبان خوانده است. قرار است در 10 و 11 ماه جاری سرطان و میزبانی ملل متحد 3 کنفرانس دوحه به شمول نمایندگان طالبان و 25 کشور دیگر برگزار شود. رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان دیروز یک شنبه 3 سرطان به نقل از مقام‌های محلی ولایت پکتیا گزارش داد که بر اثر لغزش کوه در ولسوالی سمکنه این ولایت 7 تن از اعضای یک خانواده کشته شدند. گفته می شود 2 زن و 5 کودک در میان کشته شدگان هستند. بر اثر حوادث طبیعی از جمله سیلاب‌ها در ماه‌های اخیر در چندین ولایت افغانستان خسارات زیاد جانی و مالی به مردم وارد شده است. مقامات پاکستانی میگویند صادرات زغال سنگ افغانستان از طریق تورخم به پاکستان بعد از آن کاهش یافت که حکومت طالبان مالیه زغال و تعرفه صادرات آن را بسیار بلند بود. مقامات گمرکی تورخم امروز به روزنامه دان پاکستان گفتند که انتقال هر نوع مال تجارتی از راه خرلاچی کرم ایجنسی ایالت خیبر پختونخوا در چند ماه گذشته متوقف شده است. در گذشته مقدار زیاد زغال از راه خلاچی به پاکستان داخل می شد. یک جنرال بلند رتبه اردوی امریکا می گوید که حمله اسرائیل به لبنان این خطر را دارد که ایران به دفاع حزب الله بشتابد، که این عمل می تواند سبب گسترش جنگ در منطقه و تهدید به قوای امریکایی شود. چارلز کیو براون، لوید ریستیز و جنرال قوای هوایی امریکا دیروز یک شنبه اظهار داشت که ایران در چنین حالت از حزب الله حمایت خواهد کرد، مخصوصا اگر موجودیت حزب الله به خطر جدی روبرو باشد. جنرال براون در جریان سفر به کشور آفریقایی بوتسوانا در این مورد سخن گفت. مقامات اسرائیلی تهدید کردند که اگر حزب الله لبنان از طریق مذاکره از مناطق سرحدی عقب نرود، اردوی اسرائیل به لبنان حمله خواهد کرد. در ادامه مسابقات هشتم برتر جام جهانی 20 اوره کرکت، استرالیا و هند امروز در گروه اول به مسافه هم خواهند رفت. این مسابقه که ساعت 7 شب به وقت افغانستان آغاز می شود، در صعود یا عدم صعود تیم افغانستان به مرحله نیمه نهایی تأثیر گذار است. قرار است که تیم افغانستان ساعت 5 صبح به وقت کابل به مسافه بنگلادش برود. اگر افغانستان بنگلادش را شکست دهد و هند در برابر استرالیا پیرو شود، افغانستان شانس به رفتن به نیمه نهایی دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. حلقه های مخالف حکومت طالبان در چهارمین اجلاس ویانا جمع شدند. یک تحلیلگر می گوید
صدای مردم یک بار دیگر به گوش جهانیان میرسه و جهانیان افغانستان را فراموش نکنند. لکن نقطه منفی است که طالبان قطعا به ایتو نشست ها احترام ندارند و با آرمان به ایتو نشست ها نیستند.
سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید که حقوق بشر و ویژه حقوق زنان در اجلاس بعدی دوحه از موضوعات اساسی میباشد. اما یک فعال حقوق زن میگوید
این که ملل متحد تصمیم گرفته زنان در این نشست حضور نداشته باشند، این یک اشتباه بزرگ آنهاست. این یک تجاوز دیگر بر حقوق زنان و خاموش کردن صدای آنهاست.
تیم ملی کرکت افغانستان چه چالش‌هایی در راه صعود به مرحله بعدی دارد؟ صدر اعظم اسرائیل میگوید قوای این کشور را به سمت سرحدات لبنان سوق داده است. در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی نشر می‌شود.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دور چهارم نشست ویانا امروز با حضور ده‌ها جریان و چهره مخالف طالبان و فعالان جامعه مدنی درباره افغانستان در اتریش برگزار شد. هوشنگسایی عضو ستاد رسانه‌ای جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت در این نشست که برای دو روز برگزار شده درباره مسائل اساسی افغانستان بحث می شود. از سوی هم برخی آگاهان سیاسی می گویند برگزاری نشست ویانا می تواند پیامدهای مثبت و منفی داشته باشد. سهل لیوال در این باره گزارش دارد.
در آستانه برگزاری نشست سوم دوحه که قرار است تا یک هفته دیگر برگزار شود، نشست چهارم ویانا به روز دوشنبه در اتریش آغاز شد. هوشنگ سایی عضو ستاد رسانه‌ای جبهه مقاومت ملی افغانستان، یکی از جبهه‌های مخالف طالبان، به رادیو آزادی گفت در این نشست که برای دو روز برگزار شده در پیوند به مسائل اساسی افغانستان گفتگو می شود.
روند ویانا یکی از روندهای مهم سیاسی است که در نزدیک به 3 سال اخیر به مسائل مهم و اساسی افغانستان پرداخته است. این روند که با نمایندگی از احزاب و جریان‌های سیاسی، نمایندگان از جامعه مدنی و رسانه‌ها، در این حال نمایندگان از جبهات ضد طالبان شکل گرفته، در ذات خودش یکی از مهمترین، متنوع‌ترین و متکثرترین روندهای تاریخ افغانستان به شمار می‌رود.
محمد محقق، یکی از رهبران جهادی پیشین، رنگین دادفر اسپنتا، مشاور پیشین شورای امنیت ملی در جمهوری مخلوع افغانستان، احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، فوزیه کوفی، عضو ولیسی جرگه جمهوری مخلوع افغانستان، علم ایزدیار، معاون پیشین مشران و جرگه جمهوری مخلوع افغانستان و برخی دیگر چهره های سیاسی و نظامی پیشین و جریان های سیاسی هم از اشتراک کنندگان این نشست هستند. این جبهه در اعلامیه که در این باره به رادیو آزادی فرستاده افزوده است که هدف این نشست نزدیک سازی جریان های مختلف ضد طالبان به هدف ترسیم یک نقشه را برای آینده افغانستان است و در آن روی موضوعات مختلف بحث و در پایان قطعنامه هم صادر می شود. در ادامه آمده است که در نشست های گذشته در قطعنامه هایشان عمدتاً بر لزوم اتحاد نیروهای ضد طالبان، بسیج مردم و لزوم جنگ و مبارزه مسلحانه علیه طالبان تاکید شده است. نشست چهارم مخالفان طالبان در حال در ویانا برگزار می شود که طالبان به دعوت ملل متحد در نشست سوم دوحه درباره افغانستان که در 30 جون و اول جولای برگزار می شود شرکت می کنند، موردی که جریان های ضد طالبان آن را محکوم کرده اند. و چگونگی برگزاری نشست به دلیل عدم حضور نمایندگان زنان و فعالان مدنی افغانستان مورد انتقادهای شدید قرار گرفته است. در این حال سید عبدالرزاق لقمان، دیپلمات پیشین و آگاه سیاسی، میگوید برگزاری نشست ویانا میتواند پیامدهای مثبت و منفی داشته باشد. او به رادیو آزادی گفت
صدای مردم یک بار دیگر به گوش جهانیان میرسه و جهانیان افغانستان را فراموش نکنند. لکن نقطه منفی است که طالبان قطعا به ایتو نشست ها احترام ندارن و با آرمان به ایتو نشست ها نیستن و اینا منفعل حرکت میکنن، بیشتر بالای مردم فشار وارد میکنن و در باب تحرکات نظامیشان بیشتر سرعت عمل به خرج میدن.
حکومت طالبان به تازگی به برگزاری نشست واکنش رسمی نداشت، اما شیر محمد عباس استانکزای، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، سال قبل این چنین نشست ها را در بیرون از افغانستان غیر قانونی خواند و گفت که این گونه جلسات به هدف تضعیف نظام و کشور برگزار می شود. گفتنی است که تاکنون سه دور این نشست ها با حضور شماره از سیاستمداران دوره نظام جمهوری پیشین و برخی فعالان در ویانا پایتخت اتریش برگزار شده است. اولین نشست ویانا در سپتامبر 2022، دومین نشست آن در اپریل 2023 و نشست سوم آن در دسامبر 2023 میلادی در ویانا پایتخت اتریش برگزار شد. اشتراک کنندگان سومین نشست ویانا از ملل متحد خواسته بودند تا روند سیاسی را برای تغییر وضعیت افغانستان تسهیل کند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سخنگوی سرمنشی ملل متحد میگوید که هدف نشست سیوم دوحه تشویق طالبان برای هماهنگی و گفتگوی منظم در راستای منافع جهان و افغان هاست. استیون دوچارک علاوه بر این به خبرگزاری رویترز گفته است که حقوق بشر و ویژه حقوق زنان نکته مهم در همه بحث‌های نشست پیشروست. این در حال است که رئیس یوناما پیش از این گفته بود نمایندگان زنان افغانستان در نشست دوحه به تاریخ 30 جون و 1 جولای شرکت نخواهند کرد. برخی از زنان افغان فعالان و حقوق آنها میگویند که بدون عدم دیدار طالبان و نمایندگان زنان افغان نشست یاد شده نتیجه در بر نخواهد داشت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از تصمیم سازمان ملل متحد مبنی بر عدم شرکت نمایندگان زنان در نشست سوم دوحه و واکنش های گسترده در این مورد، اکنون استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد میگوید حقوق بشر به ویژه حقوق زنان نکته مهم در همه بحث های مهم این نشست خواهد بود. دوجاریک روز یکشنبه 23 جون به خبرگزاری رویترز گفته است که هدف از نشست دوحه تشویق طالبان به تعامل هماهنگ و منظم با جهان مطابق با منافع افغان ها است. افزود که نشست دوحه بخشی از یک روند است و تنها یک رویداد نیست و زنان و جامعه مدنی افغانستان نیز در این روند مشارکت خواهند داشت. سخنگوی ملل متحد پس از آن این موضوع را مطرح می کند که روزا اوتون بایووا نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما روز جمعه به خبرنگاران در نیویورک گفت نمایندگان زنان افغانستان در نشست آینده 30 جون و 1 جولای دوحه حضور نخواهند داشت، اما او افزود که در جلسات قبل و بعد از این نشست شرکت خواهند کرد. او همچنان گفت موضوعات مهم اجندای این نشست که پالیسی مبارزه با مواد مخدر و تجارت خصوصی و بانکداری است نیز مربوط به زنان است. این تصمیم ملل متحد واکنش‌های گسترده ای را در داخل و خارج از افغانستان به همراه داشته است. ترینا حسن رئیس اجرایی دیدبان حقوق بشر گفت که این اقدام خطر مشروعیت بخشیدن به تخلفات طالبان و زیان جبران ناپذیر به اعتبار ملل متحد را به همراه دارد. هیدربار معاون بخش زنان حقوق بشر اظهارات او را روز یکشنبه در صفحه ایکس خود منتشر کرده بود. از سوی هم اگینس کالامار سرمنشی سازمان بین المللی توسعه هشدار داد که اگر زنان مدافعان حقوق بشر و جامعه مدنی در این نشست شرکت نکنند اعتبار نشست دوحه از بین خواهد رفت. در همین حال برخی از زنان افغان و فعالان حقوق آنها میگویند اگر زنان اجازه نداشته باشند که با طالبان دیدار رو در رو داشته و بر محدودیت های وضع شده بالایشان و حل مشکلات صحبت کنند، با گفته آنها این نشست هیچ نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. یک باشنده کابل و مادر 4 دانش آموز و یک دانشجوی دختر که اکنون به خاطر محدودیت‌های طالبان از آموزش محروم شدند به شرط عدم نشر نامش به رادیو آزادی گفت:
وی سرنوشت تکلیف روانی پیدا کردن، حالی دعا خیبرچی جلسه میگیرن، دواره زنان نباشد، از دواره دختران نباشد، خی دواره چی است که مردم نشست میکنن میشینن ناق بی نتیجه خلاص میشه، بی نتیجه است دیگه، حال آخر آینده است یا چی میشه؟ و چقدر مردم مجبوری بر نایلاجی به زامت اولاد خود تا یک جای رسندن که باید درس بخونن، تحصیل کنن، زندگی و آینده شان جور شود.
نسرین حمیدی فعال حقوق زنان افغان به رادیو آزادی گفت عدم حضور زنان در این نشست به معنای خاموش کردن صدای آنها است.
ملل متحد تصمیم گرفته زنان در این نشست حضور نداشته باشند، این یک اشتباه بزرگ آنهاست. این یک تجاوز دیگر بر حقوق زنان و خاموش کردن صدای آنهاست، در حالی که زنان برای حقوقشان مبارزه میکنند، آن هم در شرایط بسیار دشوار. خاموش کردن صدای آنها در نشست های بین المللی تلاش هایشان را در این مورد به ارزش می کنند.
نړیوال غونډه خاموشه کول د دوی حد زو بیر سخته کول دي.
خبرگزاری رویترز گفته است که قرار است طالبان هیئتشان را به هدف اشتراک در نشست دوحه که 30 جون آغاز و اول جولای پایان می یابد به قطر بفرستد. این نشست 30مین نشست دوحه به میزبانی ملل متحد در قطر است، اما نخستین بار است که طالبان در آن شرکت می کنند.
جام جهانی کرکت.
در مورد بازی های این جام، نظریات آگاهان کرکت و گفتگو با بازیکنان را هم به شما خواهیم داشت.
تازه ترین خبرهای مربوط به جام جهانی کرکت را از رادیو آزادی بشنوید. در صفحات اجتماعی ما بخوانید و تماشا کنید.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر استرالیا امیدواری ها را برای صعود افغانستان به مرحله بعدی مسابقات 20 فره جام جهانی بیشتر ساخته است. اما چه چالش ها و مشکلات در راه رسیدن افغانستان به این هدف وجود دارد؟ ذبیح‌الله شهزاد خبرنگار بخش ورزشی رادیو آزادی را با خود داریم. ذبیح‌الله، شما درباره کرکت افغانستان چی چیزهای تازه دارین و چی نوع پیش بینی کرده میتونین تیم ملی افغانستان در بازی های بعدی؟
تشکر میکنم. ما باید اول در رابطه با جدول گروپ اول که 4 تیم در این گروپ قرار داره باید معلومات بدم که هند با 4 امتیاز در صدر جدول قرار داره، استرالیا 2 امتیاز داره، افغانستان هم 2 امتیاز داره، ولی بنگلادش امتیاز نداره و در جایگاه 4 است. تیم هند چانس صعودش به دور بعدی بسیار زیاد است به خاطر که نت رن ریتشون زیاد است و 4 امتیاز دارد، 2 پیروزی داشته و اگر بتونه استرالیا را در مسابقه 2 ساعت بعد که ساعت 7 وقت کابل برگزار میشه بتونه ببره، این بسیار خوب خواهد بود برای افغانستان و مسابقه بعدی افغانستان فردا ساعت 5 صبح در برابر بنگلادش است که اگر بتونه افغانستان تیم بنگلادش را شکست بده و دو طرف تیم هند استرالیا را ببره، بسیار براحتی افغانستان با سیمی فاینال یا نیمه نهایی را پیدا میکنه. اما اگر تیم هند از استرالیا ببازه، افغانستان باید بنگلادش با تفاوت نت رن ریت بسیار زیاد ببره که امتیازایش یا نت رن ریتش از تیم استرالیا و یا هند بیشتر شود، به خاطر از اینکه در اون صورت اگر استرالیا هند ببره استرالیا 4 امتیازی میشه و اگر افغانستان هم بنگلادش ببره، یعنی 3 تیم با 4 امتیاز در جدول خواهد بود که فقط نت رن ریت یا مو رنزهایی که تفاوت بین تیم‌های این گروپ است تعیین کننده دو تیم برتر برای راهیابی به نیمه نهایی خواهد بود.
تحلیلگران درباره از چی میگن که بازی افغانستان اینا با استرالیا مشاهده کردن، آیا اگر همین بازی به می شکل دوام کنه پیروزی از آن افغانستان ممکن است در مقابل بنگلادش، و یا ای که هنوز هم بعض خالیگاه‌های وجود داره که تیم ملی افغانستان باید دور اصلاح کنه؟
ببینین، بنگلادش از لحاظ قدرت و توانایی نسبت به نیوزیلند و استرالیا ضعیفتر است و ما چندین بار تیم ملی کرکت افغانستان در گذشته بنگلادش بار شکست داده، ولی در برابر تیم‌های مثل استرالیا و نیوزیلند برای اولین بار بود که افغانستان در کرکت 20 فره پیروز میشد و چانس افغانستان از دید کارشناسا در برابر بنگلادش بسیار زیاد است و کرکت‌های بسیار مشهور جهان نظرشان در رابطه با مسابقه و نتیجه مسابقه به نفع افغانستان پیش بینی میکنند.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی ذبیح‌الله شهزاد بود که درباره دورنمای پیروزی های تیم ملی کرکت افغانستان صحبت میکرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، صدر اعظم اسرائیل هشدار داده است که قوای این کشور به زودی به سمت سرحدات لبنان در حرکت می شوند، در صورتی که حزب الله از سرحدات لبنان فاصله نگیرد. این عمل بعض امریکایی ها را، مخصوصا مقامات این کشور را، نگران ساخته است. جزئیات را از جاید فیضی می شنوید. جناب فیضی، گزارش شما در رابطه با اسرائیل و بیانات اخیر صدراعظم این کشور که گفته است اگر حزب الله لبنان از سرحدات لبنان با اسرائیل دوری نکند امکان است که اسرائیل بر لبنان حمله کند. خب به این گزارش میپردازیم. ما خط تلفن با خبرنگار قطع شدیم، میرویم به یک گزارش دیگر در رابطه با این که شماری از کشاورزان در ولایت های مختلف افغانستان میگویند با آنکه حاصلات تربوز امسال خوب است اما بهای تربوز و فروشاتش بسیار زیاد پایین شده. جزئیات در این گزارش با هم بشنویم.
همزمان با آغاز فصل برداشت میوه‌های تازه به ویژه تربوز در افغانستان، شمار از کشاورزان از کاهش فروشات و کمرنگ بودن بازار تربوز در کشور شکایت دارند. اسدالله عربزاده، یکی از زمینداران در ولایت کندز، به رادیو آزادی گفت حاصلات تربوز خوب است اما فروشاتشان پایین است.
فعلا بازارها بسیار رو به سقوط است، مصرفا خیلی بالاست. یک بوجه کوتا مثال ما خریدیم 4500 افغانی، حالا فعلا یک سر تربوز از مزور 25 رپس تا 12 رپن هم نرخ تربوز است. بازارای ما پایین است دیگه، فعلا بازارای خارجی نداریم، مثل ایران، مثل پاکستان وری که مالک ما صادرات شوا برون به دیگه کشورهای همسایه که نرخ خوب داشته باشه.
احمد سعید یکی از کشاورزان در ولایت ایرات میگوید امسال با هزینه و زحمات زیاد 12 جریب زمین را تربوز کشت کرده است اما بازار فروشات کم رنگ است.
بلن که از آب اصلا دمه جوهای ما نیست، ما از سولر استفاده میکنه، از چه آب بالا میکنه که هم از اینه از بالا یک رسیدگی نمیتونه، تربوز هم آب زیاد میخواه. حاصلات تربوز انشالله امسال خوب است، منتها بازار خوب نداره.
طارق ناصری یکی از زمینداران در ولایت ننگرهار دلیل کاهش فروشاتشان را ضعف اقتصاد مردم و واردات تربوز از کشورهای همسایه به افغانستان عنوان می کند. او به رادیو آزادی گفت
بدبختانه نرخ‌های ضعیف از علتش است که یک اقتصاد مردم چندان نیست، دوم از گواندی ما تربوز بسیار زیاد می آید، همین چیزا
هم نرخ ضعیف کردم. این کشاورزان و زمینداران میگن با آغاز فصل برداشت حاصلات میوه تازه در افغانستان، حکومت طالبان باید تعرفه گمرکی بر میوه های تازه به ویژه تربوز کشورهای همسایه را افزایش دهد و در کناران زمینه صادرات محصولاتشان را به بیرون از افغانستان فراهم سازد. در این حال وسیم صافی، رئیس عامل اتاق تولیدات زراعتی افغانستان، افزایش حاصلات تربوز را در برخی ولایت‌ها تایید می‌کند و می‌گوید امسال تنها در ولایت کندز حاصلات تربوز نسبت به سال قبل تا 20% افزایش یافته است. عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، با پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد. اما خانجان آل کوزایوز و هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و یکی از مسئولین اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید بانک صادرات میوه تازه افغانستان در وضعیت خوبی قرار دارد اما تربوز افغانستان تنها به پاکستان و گاهی هم به برخی کشورهای آسیای میانه صادر می شود. او به رادیو آزادی گفت
تازه میوه صادرات خو اکثر از مونږه د پاکستان ته ځي.
بیشتر میوه های تازه ما به پاکستان صادر می شود به خاطر که کشورهای دیگر مثل ایران، ازبکستان و دیگر کشورها هم عین میوه را دارند. تربوز تنها به پاکستان صادر می شود و بعضی وقت به آسیای میانه، ازبکستان و ترکمنستان هم صادر می شود. صادرات میوه تازه ما در وضعیت خوب قرار دارد.
اما مشخص نساخت که میزان صادرات میوه تازه به شمول تربوز در چه سطح است. این تنها کشاورزان تربوز نیست که از کاهش فروشات و نبود بازار برای حاصلاتشان شکایت دارند. پیش از این نیز برخی باغداران و زمینداران در گفتگو با رادیو آزادی از نبود بازار و سردخانه های کافی برای فروش و نگهداری محصولاتشان شکایت کرده و گفته بودند که زمینه صادرات برای محصولاتشان هم به گونه شاید و باید فراهم نیست.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
برمیگردیم به موضوع بین المللی. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که نیروهای نظامی اسرائیل به زودی در مرزهای شمالی لبنان مستقر خواهند شد. اما او گفته که نیروهای آنها برای دفاع از مرزهای اسرائیل با لبنان اعزام خواهند شد. پیش از این در گزارش‌ها گفته شده بود که اسرائیل می‌خواهد عملیات گسترده‌ای را علیه حزب الله در جنوب لبنان انجام دهد. صدر اعظم اسرائیل جنگ غزه را تقریباً پایان یافته خوانده است. بیشتر در این گزارش جاوید فیضی می‌شنوید.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که نبردهای شدید اردوی اسرائیل علیه گروه تندرو حماس در شهر رفعه در جنوب غزه تقریبا به پایان رسیده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. صدر اعظم اسرائیل در اولین مصاحبه خود پس از آغاز جنگ با گروه حماس در اکتبر سال گذشته با یک شبکه تلویزیونی اسرائیل روز یکشنبه سوم سرطان گفت که نیروهای نظامی به زودی برای اهداف دفاعی در مرزهای شمالی جابجا خواهند شد. وی همچنان افزود که این به معنای پایان یافتن جنگ نیست، بلکه به معنای پایان مرحله شدید جنگ در رفعه است. با گزارش خبرگزاری فرانسه، صدر اعظم اسرائیل گفته است که پس از پایان درگیری های سنگین آنها می توانند تعداد سرباز به شمال بفرستند و این کار را انجام خواهند داد. وی تصریح کرده است که این کار را برای اهداف عمدتاً دفاعی و همچنان برای بازگشت بیجا شدگان به سرزمین هایشان انجام می دهند. از زمان آغاز جنگ در نوار غزه ده‌ها هزار اسرائیلی به دلیل تیراندازی نیروهای اسرائیلی و شبه نظامیان حزب الله لبنان از شمال این کشور آواره شدند. آقای نتانیاهو در گفتگو با تلویزیون 14 اسرائیل گفت که با توافق که به جنگ در غزه پایان می‌دهد موافقت نخواهد کرد، بلکه آماده است تا با یک توافق جزئی موافقت کند که بتواند راه را برای رهایی گروگان‌ها هموار کند. صدر اعظم اسرائیل هدف از جنگ در نوار غزه را بازگشت گروگان‌ها و سرنگونی رژیم حماس در غزه عنوان کرده است و این اظهارات را در حال بیان می‌کند که مقامات آمریکایی درباره هدف اسرائیل برای نابودی کامل حماس ابراز تردید کردند. و دانیل هگاری سخنگوی اردوی اسرائیل نیز در 3 جوزا گفت که حماس نابود شدنی نیست. وی همچنان گفت که وقتی می‌گوییم حماس را نابود می‌کنیم، مانند این است که خاک در چشم مردم می‌اندازیم. سخنگوی اردوی اسرائیل توضیح داد که حماس یک ایدئولوژی است و ما نمی‌توانیم یک ایدئولوژی را حذف کنیم. صدر اعظم اسرائیل در بخش دیگر از سخنان خود در پاسخ به سؤال درباره وضعیت پس از جنگ در نوار غزه گفت که اسرائیل در کوتاه مدت نقش خود را ایفا خواهد کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از سیلاب زدگان در ولایت‌های مختلف افغانستان از افزایش موارد برخی بیماری‌ها از جمله مشکلات تنفسی و اسهالات در مناطقشان نگرانند. آنان در گفتگو با رادیو آزادی نبود آب پاک و امکانات صحی لازم را از عوامل عمده گسترش این بیماری‌ها عنوان کردند. سهل لیوان موضوع را دنبال کرده است.
با گرم شدن هوا شیوع بیماری ها از جمله مشکلات تنفسی و اسهالات حاد شماری از باشنده های ولایت های مختلف افغانستان را که از سیلاب های اخیر متضرر شدند نگران ساخته است. آنان در گفتگو با رادیو آزادی نبود آب پاک و امکانات صحی لازم را از عوامل عمده شیوع این بیماری ها در مناطقشان عنوان کردند. یک باشنده قریه فلول ولسوالی برکه ولایت بغلان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت خواهرزاده اش به مشکل تنفسی و اسهال شدید مبتلا شده و به دلیل نبود مرکز صحی در محلشان مجبور شدند او را به یک شفاخانه در ولایت کندز انتقال بدهند. او به رادیو آزادی گفت
مرضهای که شیوع یافته مرضهای تنفسی است. خواهرزاده ما که 4 ماه است، طفل است، به این مرض دست پنجه نرم میکنه. در شفاخانه انتونی قندوز فعلا بستر است. وضعیتش نگران کننده است. سینه بغل، سر سینهش گرفتگی، اسهالات بسیار خطرناک و تب شدید.
خدای قال یک باشنده دیگر این ولسوالی بغلان هم از نبود خدمات صحی کافی در محلشان شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت
طفلا هستن در مشکلات پنجه نرم میکنند دیگه که در باغا و در ایجا که سرسبزی بود و فعلا در خاک توده تبدیل شدگیست همگشان در خاک و اون دنیمی گرمی و دنیمی چیز زندگی میکنن. کلینیک سیارم یک مدتی بود، اونام رفته، یک کلینیک داریم در ایجای هم دوا نداره.
شریف الله باشنده ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل به رادیو آزادی میگوید عدم دسترسی مردم محل به آب آشامیدنی صحی مشکلات صحی زیادی را به بار آورده است.
آب صحی ندارن. دریایی که سیل آمده بود کلا لای هست و دیگه آب استفاده میکنن از اون دریا هست. مردم قدر امکانات نداره که اورا پاک کنن. بنابراین مردم اطفال و زیاده حالات مصاب است و کمبود آب بدنشان و میوه‌جات هم چنان که بعد از اینکه سیل لغت که درخت ها حاصل نداده خلاصه.
در این حال حیات الله باشنده ولسوالی غوربند ولایت پروان به رادیو آزادی گفت به دلیل از بین رفتن ذخیره های آب مردم منطقه شان دچار مشکلات صحی شدند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان.